السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، على عبد المعید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الارضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. چهارمین شبی است که خدمتگزار شما هدیه روح ملکوتی امام چهارم زین العابدین سید الساجدین امام العارفین حسینی صلوات ختم بفرمایید. با کسب اجازه از محضر استاد معظم، موضوع بحث ما در فاطمیه دوم سال 98 در مسجد شهید بهشتی تهران برای شما مردم محترم و عزیز در مورد علل پیدایش سقیفه است. در شبهای قبل این شبهه رو ما پاسخ دادیم که بعضی ها فکر نکنن در مورد امیرالمومنین آیاتی نازل نشده یا روایاتی از پیامبر اکرم مردم نشنیدن یا معجزه هایی و کراماتی از امیرالمومنین ندیدن که بعد از ارتحال و شهادت پیغمبر امر برای مردم مشتبه شد، بعد دیگه نتونستن تشخیص بدن علی را با ابوبکر، اینا مثلا خیلی با هم فرقی بله ندارن، یا مثلا ابوبکر بهتر از علی است. ما این همه از منابع اهل سنت خدمت شما عرض کردیم، روایات رو گفتیم که این قصه تو ذهن شما شیطنت نکنه. نه، تمام آیات در قرآن کریم گره خورده است به در خانه امیر المومنین و اهل سنت در مورد آیات ولایت سه دسته شدن. غیر منصفاشون میگن 80 آیه و 2-3 سوره در شأن حضرت امیر، منصفاشون میگن 300 آیه. اونایی که اهل تحقیق و مطالعن و منطقیان میگن ما 3000 آیه در شأن امیرالمومنین داریم. کتاب‌های بسیاری هم در مورد علم امام، علم غیب امام، حسن خلق امام امیرالمومنین، شجاعت امام، رجوع صحابه و صحابه به امام، عبادات امام، جهاد امام، اینا رو نوشتن. پس امیرالمومنین در بین مردم به خصوص جبهه عوام از مسلمون ها ناشناخته نیست، به خوبی میشناسن امیرالمومنین. ما اگر بخوایم معجزه های حضرت امیر رو بگیم، 8 جلد کتاب مدینت المعاجز رو باید برای شما بخوانیم. یه هر شب بخوایم مثلا یه منبر 1 ساعت معجزه های فقط شخص امیرالمومنین بگیم، نمیدونم چند سال طول میکشه. 8 جلده، هر جلدیشم حداقل 800-900 صفحه است، همه هم مستند، یکی دوتا نیست معجزه های امیرالمومنین. پس چرا بعد از ارتحال پیغمبر و شهادت پیغمبر قصه سقیفه درست شد و مردم گرایش به سقیفه پیدا کردن، در حالی که 3 ماه قبل در غدیر خم در حضور پیغمبر بیعت کرده بودن با امیرالمومنین؟ بعد 3 تا عدد و آمار برای تعداد حاجی هم میگن، کمه کمش 120,000، 200,000، 400,000. مردم دیوانه شده بوده، مردم سرشون به جایی خورده بود. چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چی؟ امیرالمومنین بین شماست، بعد ول میکنید میرید جای دیگه؟ حالا ای کاش میرفتید جای دیگه، برای چی میان خونش رو آتیش میزنید؟ برای چی همسرش رو کتک میزنید؟ برای چی بچهش رو میکشید؟ خب گور پدرتون برید، خلایق هرچه لایق دیگه، کتکاری و ضرب و شتم میگنی چی؟ حضرت امیر هم یه فرمود، من دنیای شما رو 3 طلاقه کردم. آخه بابا امیرالمومنینی که جونش همیشه کفی دستشه، همه جا هم بوده، من البد و الال ختمش، خطرناکترین لحظاتم امیرالمومنین بوده. وقت شما آل علی رو نمیخواین؟ خب به درک که نمیخواین، لیاقت شما همون ابوبکره، لیاقتتون همون عمره، لیاقت شما ملت همون عثمانه، لیاقتتون معاویه است، لیاقتتون بنی امیه است. به درک که نمیخواین امیرالمومنینو، او دیگه چرا میگه خونش آتیش میزنی؟ خانمش برای چی میزنی؟ بچه چه چرا میکشید؟ حضرت زهرا پشت در فرمود به مردم، فرمود شما که رفتید بیعت با ابوبکر کردید، دست از سر ما بردارید، ما بذارید به عزاداریمون برسیم، چی کار با ما دارید؟ همه یه مردم هم که با شما اومدن بیعت کردن، برای چی آمدید سراغ ما؟ یا آقای دکتوریست جزء مستبصرینه، حالا من به استاد معظم افتخار حوزه جناب جای مقدسی خواهش میکنم، پیشنهاد میدم، گرچه خودشون استاد همن، بد نیست به جامعت المصطفی قم که آجاهای عرافی اینها مسئولیتشو داشتن و دوستانن، ازشون بخوان که ماهی یه بار، 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار یکی از این مستبصرین رو از قم دعوت کنید بیان اینجا. اینایی که مسیحی بودن شیعه شدن، اینایی که سنی بودن شیعه شدن، اینایی که به استبصار رسیدن، اینا بیان جریان روشن شدنشون رو و وصل به اهل و بیتشون رو تعریف کنن برای شما. واقعا شنیدنیست. آقای دکتر عماد، الحسام العماد، ایشون میگه خیلی جالبه بدونید، ایشون 20 سال در عربستان سعودی یا بهتر بگم عربستان یهودی و وهابی ایشون کرسی تدریس داشته. دو جلدم کتاب بر علیه علی ابن ابی طالب نوشته. از اون وهابی های سرسخت عجیب غریب بوده. چند بارم تا حالا میخواستن ترورش کنن به قدر اینکه شیعه شده. الانم قومه. اگر اشتباه نکنم یمنی هم هست. مال یمنه. اون تو بزرگ شده یه عربستانه. من خودم از ایشون سوال کردم توی جایی سخنرانی بود که چطور شد شما شیعه شدید؟ ایشون گفت که من برای گرفتن یه مدرک دکترا تاریخ دنبال یه موضوعی بودم. بعد یه چیزی به ذهن من رسید که خوب روی این موضوع من برم تحقیق کنم. چه موضوعی؟ ببینیم در دنیا تو کدوم کشورها، حالا نمیدونم موضوع اون تحقیقی دکتراشون چی بوده یادم نیست، ولی حالا نیاز داشتن به این تحقیق که میگم، که در کدوم از کشورها در دنیا کودتا شده و این کودتا چیا چی کار کردن، چه جرمی انجام دادن، چه جنایات انجام دادن، چه بلایی سر مردم آوردن تا بتونن قدرت رو از صاحب قدرت بگیرن، کودتا کنن. فرانسه، عراق، عراق که همیشه آبستن حوادث بوده و بله هست و بدم نیست بدانید که کودتا چیای تو خود تاریخ همین وهابیان، خود آل سعود هم اینو اینا کودتا کردن 100 سال پیش، بعد حمله کردن به عراق، تو یک روز در کربلا 20,000 نفر شیعه رو سر بریدن، همین آل سعودی ها. بخونید تاریخو. زری امام حسین رو کندن، طلاهاش رو بردن، هر چه طلا بود همین آل سعودی اینو دزدیدن. یه قبر چی؟ یه مرقد چوبی روی صندوق چوبی رو قبر امام حسین بود که هندی ها ساخته بودند و خیلی هم مرغوب بود و مهم بود، خداشون نوشتن تو تاریخ هم ثبته، ببینید تو گوگل برید اینترنت سرچ کنید وقایعی در کربلا توسط وهابی ها نوشته، اینا رو همون صندوق چوبی رو قبر امام حسین آتیش زدن و قهوه درست کردن و به سربازان سعودیشون دادن، چقدر رو قبر امام حسین رقصیدن، جنایت کردن. فقط تو یه روز 20,000 شیعه رو اینا سر بریدن، همین آل سعود، بر دودمانشون و خودشون و طرفداراشون و محبینشون و اونا که با اینا ارتباط دارن همگی لعنت باد. خلاصه بعد حمله کردن به نجف، تا 20 کیلومتری نجف هم آمدن، منتها مرجعیت شیعه در نجف به داد نجف و عراق رسید و همین هشت شعبی که به دستور آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی و با کمک سپاه ایران و سردار شهید سلیمانی عزیز و به رهبری رهبر بزرگوار انقلاب، به کمک هم این داعش رو خلاصه عقب روندن. این اتفاق هم اون موقع زمان مرجعیت نجف اتفاق افتاد و نجف سقوط نکرد و اینا نتونستن در عراق بمانند و همه اینا رو خلاصه از عراق بیرون کردن. منتها اینا هر چی به درد بخور بود دزدیدن، طلاها و نقره ها و اینا رو بردن. ایشون میگه من داشتم رو کودتاها کار میکردم. وقتی که همه این کودتا رو مطالعه کردم به یه نتیجه رسیدم، این نتیجه باعث شد من شیعه بشم و اون نتیجه این بود که تمام کسایی که کودتا کردن مرکز تمام جنایاتشون و تمام ظلمهایی که کردن متمرکز شده بر اون خانواده و اون جایی که حق حکومت دارن اینا، یعنی اونی که حق حکومت داره با اون مقابله کردن، اونو کشتن. گفتم که داشتم تو عربستان سعودی تو اون کتابخانه مجهز خلاصه مکه بودم کجا داشتم یا مدینه مطالعه میکردم، یهو یه زنگی زد مغز من. خب من دقیق دارم مطالعه میکنم تاریخ رو، میبینم همه جنایات اونجای اتفاق میفته که حق حکومت مال اونه. گفت انگار یه کسی به من گفت دکتر چرا بعد از ارتحال پیغمبر دیگه، حالا ما که قدیر رو قبول داریم، از 910 منبع و سند خودمون فقط سنی ها اومدیم نقل کردیم. درسته ما وهابی ها به شیعه میگیم شما دروغ میگید فلان، اما دیگه ما که خودمون میدونیم کجاش راسته کجاش دروغه. بعد دیدم عجب اینا مرکز تمام جنایاتشون کجا بوده؟ خونه امیرالمومنین بود. گفتم اگر حضرت علی حق حکومت نداشته و حق خلافت و ریاست جامعه رو نداشته، چرا باید تنها جایی که آتیش بزنن تو مدینه کجاست؟ خونه حضرت علی باشه. چرا باید همسرش رو بزنن؟ چرا باید تنام گردن او بندازن؟ چرا باید پسر او رو بکشن؟ چرا تمام لجاجت ها و تمام هجمات و حملات متمرکز علی باشه و شاگردای علی؟ گفتم نکنه حق با علیست، ما داریم آب تو هونگ میکوبیم. میگه به کسی چیزی نگفتم، جرأت نکردم حرف بزن. اومدم یه مقدار رو قصه میرم این کار کردم، بعدم بله هرچی میرم جلو به حقانیت امیرالمومنین میرسم. میگه جمع و جور کردم خودمو و به بهانه این که میخوام یه سفر برم یمن، رفتم یمن، از عربستان فرار کردم و بعد از یمن اومدم ایران و اومدم قم و الانم سال هاست ایشون در قم متمرکزند و کتاب های زیادی هم برای تشیع و اهل بیت نوشتن. گریه میکرد بنده خدا، میگفت من نمیدونم اون دو کتابی که بر علیه حضرت علی نوشتم اینو چی کارش بکنم، و ردی هم بر اون دو کتابی که خودش نوشته نوشته. اما خب دیگه ما هم که باشیم تا آخر عمرمون شرمنده بله امیرالمومنین. اگر بشه این مستفسرین رو آوردشون، به خصوص جوانهاتون که تو فضای مجازیان و این فضای مجازی بسیار بسیار آلوده است و به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اول که فرمودن شبیخون فرنگی، بعد فرمودن تهاجم فرنگی، بعد فرمودن قتلگاه فرنگی، اخیراً فرمودن ناتوی فرنگی، واقعا اینا که جنگ رو میشناسن متوجه هستن که این عباراتی که آقا تو این قصه استفاده میکنن این عبارات عبارات معمولی نیست، حساب شده است، واقعا ناتوی فرنگی است. خیلی ها در همین فضای مجازی کشته دارن میشن ولی تشییع نمیشن. کشته های در جنگ تسلیحات و 8 سال دفاع مقدس شهیدن، پدر و مادراشون هم افتخار میکنن بچه هاشون شهید در راه خدا و دین و پیغمبر و اعتقادات دینی هن. اما کشته های در جنگ فرهنگی و همین فضای مجازی اینا کی هن؟ بی نمازن، ساقین، شیطون پرستن، کراکین، بی دینن، شراب خورن، لا مذهبن، فاسدن، فاسقن، بی آبروهن، که پدر و مادرهاشون هم از خجالت سرشون نمیتونن بله حالا بگیرن. ببینید که کشته تو این فضای مجازیان، غیرتشون کشته شد، ایمانشون کشته شد، ادبشون کشته شد، حیاشون نابود شد، اینا به چه روزی افتادن؟ تو همین اختشاشاتی که تو این چند سالم تجربه کردیم، اینا که میان مال مردم آتیش میزنن، دست به جنایت میزنن، اینا همشون ایرانی هن. خب اینا از کدوم جنس هن؟ از کدوم گروه هن؟ اینا که میگیرن دستگیرشون میکنن، اینا که بنزین رو ریختن روی کارگر مادر مرده بیچاره پمپ بنزینی و زنده زنده سوزوندنش به بهانه اینکه چرا بنزین گرون شده و چرا گرانی و فلان، یعنی کارگر آتیش بزنن. اینا رو دستگیرشون کردن. اینا کیان؟ اینا نه کره‌ای ان، نه مصری ان، نه سوری ان، نه چه میدونم غربی ان، هم بچهای ایرانی خود اونن. کیان؟ اینا همین کشته شده های تو همین ناتوی فرهنگی ان. اینا همینان که میشینن با ماهواره به بهانه این که آخوندا شستشون مغزشون ندن، ماهواره شستشون مغزشون میده. خب اگه آخوندا شستشون میدن که با آیات قرآن ما شستشون میدیم، نه با لجن، ما با محمد و آل محمد مغزا رو شستشون میدیم. همین امروز، همین امروز دیگر بستگان ما برای من یه پیامکی رو فرستاده بود که شبهه بود جواب بدیم. همه امروز خدا شاهده که پیدایش آخوند در ایران از کجا، مثلا 1900 هم که کجا یه شالی بوده، از کجا انگلیس ها فرستاده، بعد این اومده و نمیدونم هندی بوده و بعد اوورده جلو اوورده جلو، بعد میگه مجلسی، علامه مجلسی هم از نسل هموناست و اینم هندی بوده و فلان. در صورتی که علامه مجلسی مال بچه کوهپایه است، کوهپایه اصفهانه، کوهپایه هم قدمت چه میدونم 2000 ساله داره. حافظ شیراز هم بچه کوهپایه است، نزدیک ناینه. شما بخونید زندگی جناب حافظ رو تا 19 سالگی اصفهان بودن اینا، اصلا اصفهانی هن، کوهپایه هن، ناینی هن. بعد قحطی و خوشسالی میاد میره شیراز بلند، علامه مجلسی، حالا هیچ کس نو بگو کی علامه، علامه مجلسی که وقتی آدم میره تو سایت وهابیا خیلی جالبه، گاهی برای ما مینویسن شیعه جعفری، یعنی ما شیعه امام صادقیم، گاهی مینویسن شیعه امینی، یعنی شیعه هرچه دارد از القدیر علامه، گاهی هم مینویسن شیعه مجلسی. علامه مجلسی که در سن 13 سالگی به اجتهاد رسیده و 78-9 سالگی از دنیا رفته، ما تو اصفهانمون کنار پل خواجو نم تشریف بردید یعنی یه قبر سنگی بزرگیست کنار خود زاینده رود، مال پروفسور پوپ هست. پروفسور پوپ خارجیه، خاورشناسه، ایران شناسه، 8 جلد ایشون در مورد ایران خاطراتشو نوشته، وقت یه جلدش مال اصفهانه. او خارجیه تو کتاب ایران شناسیش می نویسه به عقیده من اصفهان یا ایران یه خورشیدی دارد به نام محمد باقر مجلسی که او در عمر کوتاه نزدیک 80 ساله ایش به اندازه 800 سال عمر مفید کار کرده. الان همین الان گینس میگن، همین الان ببینید احدی تا حالا نتونسته رو دست علامه مجلسی بیاره تو کتاب نوشتن. کتابای علامه رو بذارید تا تاق میرسه، تا حالا هیچ کسی به اندازه علامه مجلسی اینقدر مطلب که یکی از موضوعات 110 جلده بهار الانوار، 30 جلد نمیدونم مرآت العقول، خیلی کتابشون داره. واقعا هر چی شیعه داره از علامه مجلسی رحمت الله علیه داره. درست میگن وهابی ها که به ما میگن شیعه بله مجلسی. اصلا زنده بودن شیعه حداقل توی 400 سال 500 سال اخیر به برکت این بزرگوار. ایشون تو 24 ساعت داره که 4 ساعت نمیخوابیده، 20 ساعت کار میکرد. حتی مهمونی میرفته، بله تو زندگی نامشون هست که خب ایشون آقای شهر بوده. میدونید که آدم وقتی مقبولیت مردمی پیدا کرد گرفتاریاش هم بله بیشتر میشه دیگه. مسجد که فقط روحانی نمیاد یه نماز بخونه و بره. شما جاهای مقدسی رو ببینید که سه وقت اینجا نماز میخونن، گاهی از قبل از اذان ساعتها میان تو دفتر میشینن، ساعتها بعد از اذان. وقتی یک کسی آقا مسجدی رو قبول کرد، به قول ما اصفهانی ها باید پاشیکسته مسجد باشه، تازه یه مسجد. حالا شما حساب بکنید اصفهان بوده که مرکز تشیع و علامه مجلسی، چقدر شاگرد داشته، چقدر مردم به اون مراجعه میگردن. بعد داره که بعض از این مردم اصفهان میمدن علامه رو دعوت میگردن برای شام و نهار. شما میگفته من مثلا صبح و نهار با خانوادم، شب چشم من میام خدمت. ولی شرط داره، من یه سری شاگرد دارم، اینا شاگردای سیار منن، حالا 20 تا 30 تا هر چی بوده. شو میگفته من میام خونه شما، فقط من کلاسمو میارم خونه شما، رو همین بهار کار میگردن. اینی که من دارم عرض میکنم، سید نعمت الله جزایری، علامه جزایری بزرگ که یکی از بهترین شاگردان علامه مجلسی بوده، ایشون مینویسه میگه میرفتیم خونه، امشب خونه ای بودیم، فردا شب خونه او بودیم، پس از شب خونه او بودیم، هر شب یه جا بودیم. علامه می اومد درس رو میگفت، احادیث رو روش کار میکرد. ظاهرا هم این میراث العقول رو جمع‌آوری میکردن که 30 جلد تفقه در حدیث، خیلی کتاب عجیب. من تا جلد هفتمش رو تو قوم که بودیم مباحثه میکردیم. گاهی وقتا من به هم مباحثه های خودم که الان از بزرگان قومن، حالا چرز بکنم نیاز نیست بگم چه بزرگوارایین، گاهی می نشستیم مباحثه میکردیم، من مسابقه میگذاشتم یا میگفتم حالا شرط بندی که حرامه، گفتیم آقا اینجا علامه اومده یک حدیث نقل کرده، 6 تا 7 تا برداشت از این حدیث داشته، اگر کسی تونست مثلا 7 تا نکته ایشون گفته 8 تا نکته رو بگه، جایزه 1,000,000 تومانی داره. حالا راستی توان خودمون، یا مثلا شام بعد مثلا مهمونش بکنی. باور بفهمید توی 7 سال به حضرت فاطمه معصومه تو تک تک روایات کار کردیم. حالا من تو جمع اونا کم سواد بودم، اونا همشون فاضله، هم شاگردشون، هیچ کدوم نتونستیم یه نکته به نکات علامه اضافه بکنه، یه نکته. من نمیدونم این علامه کی میخوابیده، من نمیدونم این علامه چی کار میگرده، دائم در حال وقت. حالا بی انصاف اومده میگه میدونی آخون از کجا اومد؟ از انگلیس اومد و از آلمان اومد و نه از کجا اومد و شالی هم بوده اولش، بعدم از هند و نه از اینجا اومدن. اونم کی؟ بگو. هیچ کس نبا. خب حالا این میفته دست یه جوان، یه جوانی دبیرستانی ما، یه جوان نمیدونم دانشجوی ما، یه پیش زمینه یه سیاسی هم کافیه داشته باشه، ذهنش هم آلوده باشه، و حالا به قول اصفهانی ها خر بیار بله با قالیباف. چه اتفاقی میفته؟ اینا کشته های در این جنگ فضای مجازی هست. مقام حضرت رهبری تو همین نماز جمعه اخیرشون که اگر اشتباه نکنم 27 دی ماه بود، که بعد از شاید 8 سال نمیدونم یا بعد 10 سال تشریف آوردن نماز جمعه رو خوندن، راهکار دادن تو این سخنرانی. مثل همیشه رئیس جمهورم بود، خیلی از آقایونم بودن، فهمودن ما اگر بخوایم پدر دشمن رو در بیاریم باید یک ملت و کشور قوی داشته باشیم، فقط قوت ما هم به قدرت نظامی بله نیست، بحث اقتصادی هم هست، فرهنگی هم هست. جوانهای عزیز عقب نشینی نکنید، میدون رو خالی نکنید، فضای مجازی رو گلبارون کنید با فرمایشات حضرات معصومین. درسته که این اینستا و نمیدونم فضای مجازی و واتساب و واتساب و حالا بعضی اصطلاحات دقیقش رو میخوان، یا تلگرام رو یا تلگرام رو نمیدونم اینا رو پر کردن از کلیپ های سکس و مستحجن و فاسد و شبهات شما بیان پر بکنید از
بله
مطالب مفید و به درد بخور. قرار این آقای دکتر العماد الحسام میگه که من رو کودتا که هر جا کودتا شد مرکز ظلم و جنایت صاحب حق شد به علی ابن ابی طالب رسیدم. حالا من خواهش میکنم تو این زمان که فضا فضای خیلی جالبی نیست این مستبصرین رو بیارید تا ببینیم که چطور شد این آقا شیعه شد. من یه آقای دکتر دیگه هم هست توی کانادا بوده تورنتو میگفت من دکتر جراح زیبایی هم هست معروف بوده به پنج طلا. میگه من تو کتابخونه داشتم مطالعه میکردم دنبال یه کتابی میگشتم تو رشته خودم لابلا کتابا چشم افتاد به یه کتابی که ترجمه انگلیسیش سخنان گوهربار بود ندیده بودم خیلی برام جالب بود. همونطور که وایستاده بودم کتابو کشتم بیرون گفتم یه ورق بزنم و بعد بذارمش سر جاش و برم دنبال کتابی که میخوام. یه اینقدر برام جالب بود و شروع کردم صفحه صفحه خوندن و رفتن جلو. هرچم میخوندم میرفتم جلوتر چی بود؟ جذابتر بود. یه وقت دیدم یه کسی دست گذاشت رو شونه ما. من برگشتم دیدم مسئول کتابخانه است. گفتم که بفرمایید. گفت که ما میخوایم کتابخونه رو ببندیم نمیخواین برین؟ گفتم مگه ساعت چنده؟ دیدم 6-7 ساعت رو پا وایسادم متوجه نشدم. گفتم ببخشید این کتاب مال کیه؟ این کتاب خیلی جالبه. خب کتابا که نگاه کرد حالا میدونید که من نمیخوام خیلی سرتونم درد بیارم. متاسفانه تو جامعه امروز ما خیلی جاها کار دست کاردون بله نیست. یکی از موفقیت یه غرب اینه که اگه قرار طرف چمنم آب بده تخصص و دکتراش چیه؟ دکترای چمن آب بدی هست. اما تو ایران ما طرف هم میگنن مسئول کتاب خونه. آقا ببخشی کجا؟ میگه من 30 سال تو فلان اداره پست مثلا نگهبان بودم بعد بازنشسته شدم حالا گفتم بیا واسه اینجا. کسی که مسئولیت یه بهش میدن باید تخصص اونم بله اونا کتاب داراشون خودشون کتابا رو خوندن خودشون یه نیمچه چه میدونم کتاب شناس و آیت اللهن. میگه تا کتاب دید گفت بله این کتاب ترجمه نهج البلاغه علیست. گفتم علی کیه؟ گفت علی رهبر یه مکتب و فرقه ایست به نام شیعه اثناعشری. میگفت فقط اولین بار او برا من توضیح داد. گفتم مال کجاست؟ گفت مکه به دنیا آمده اما قبرش الان تو عراقه نجف شهیدش کشتنش. گفتم طرفداراش کیان؟ عربان. گفت که طرفداراش ایرانیان خیلی علی رو دوستش دارن و قبولش دارن. تو تورنتو هم خیلی ایرانی هست خیلی. گفتم آره من رفیقای خودم مشتریای خودم خیلیشون ایرانی هست. پس من برم عراق. میگفت اون موقع که من این قصه رو دیدم صدام چی شده بود؟ گرفته شده بود و خلاصه زندان بود ریخته بود عراق. گفتم نه عراق که عراقه. گفتم برم عربستان. گفت نه بابا عربستان که دشمن علی هست بریم اونجا تمام کاره. تا با چیکار کنم؟ گفت اگه میخوای با علی آشنا بشی فقط باید بری ایران و بری قم. او به من گفت. میگه من کتاب رو گرفتم و رفتم یه همسایه داشتیم ایرانی بود. گفتم آقا این کتاب رو شما میشناسید؟ میگفت تا دید ایرانی زد به خنده. گفت بده ببینم این کتاب دست تو چی کار میکنه؟ گفتم چرا؟ گفت این کتاب علی ماست. گفتم علی ماست تو علی شماست نداره که. علی مال همه است. گفت بله. گفتم من میخوام برم ایران. گفت برای چی؟ گفتم میخوام برم عربی یاد بگیرم اون جملاتی که از حلقوم مبارک خود مولا اومده بیرون اونو من میخوام بشنوم بدون واسطه. اینا ترجمه انگلیسیشه. حضرت که انگلیسی حرف نزدن عربی حرف زدن. فارسی هم که حرف نزدن، عربی حرف زدن. عراق که نمیشه برم، عربستان هم که نمیشه. خب میرم قم، مراکز حوزه عربی نداره. گفت چرا؟ گفت خیلی این ایرانیه بزرگوار بود و خیلی منو تشویق کرد که ولکن بابا، خدا خیرت بده، علی ایران چی چیه، بچسب به پول و نمیخواد بری. گفتم بارو بابا، شما تازه به دور رسیده ها فکر میکنید همه دنیا فقط پول است. میگفت هم عنوان داشتم، هم آبرو داشتم، هم تخصص داشتم، هم پول داشتم، اما آخرش احساس توهی بودن میگردم. و اون کسی که میتونست منو پرم کند کیه؟ امیرالمومنین. میگفت گوش بهش ندادم، آمدم قم. الان مثل بلبل ایرانی حرف میزنه. بعد یه جمله ایشون گفته خیلی دردناکه، خیلی من دلم میخواد این حرفا رو از صاحب خودش شما بشنوید، خداشون بیان بگن به قرآن. اصلا گریه میکنید با صحبت های اینا. ایشون میگه وقتی من اومدم سالهاست رو زبان عربی کار کردم و تسلل رو زبان عربی پیدا کردم و الان فهمیدم اون جملاتی که از حلق و مبارک امیرالمومنین اومده بیرون چیه، تازه فهمیدم اون کتابی که تو تورنتوی کانادا منو شیفته علی کرد و شیعه علی کرد و ترجمه انگلیسیش به دست من رسیده بود، 80% اون ترجمه غلط بوده. اصلا حضرت علی یه چیز دیگه گفته، این مترجمه چیکار کرده؟ یه چیز دیگه گفته. مثلا پایین ترین سطح برداشتی خودش رو از فرمایش امیرالمومنین گفت. بعد میگه بابا با 20% من نهج البلاغه شیعه شدم، من که دکترم، درس خوندم، جراحم. 20% آدم شیفته ی علی میشه، نیاز نداره 100% نهج البلاغه رو بفهمه. اینجاست که باید هممون تو سرمون بزنیم بگیم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. تاریخ رو بخونیم، چطور شد امیرالمومنین و اهل بیت که خطبه بی الف داره، خطبه بی نقطه داره، باید خونه نشین بشه. ببخشید تو رو خدا یه مقداری امشب به من دل بدید، من نمیخوام خستتون بکنم. میدونید آقای من دغدغم چیه؟ میدونید من ناراحتی قلبیم چیه؟ من قصه میخورم آقا، قصه میخورم که وقتی اسم حضرت علی میاد اولین چیزی که به ذهن ما میرسه شمشیر علیست، ذوالفقار علیست، نه خطابه علی، نه کلام علی. اولین چیزی هم که از امام حسین به گوش میرسه کجاست؟ کربلا و دوباره شمشیر و خون. و شما الان برید تو اینترنت بنویسید شیعه، ببینید چی میاد بالا. عزاداری، غمزنی، سرشکسته، پرخون. من مجتهد نیستم، نمیخوام غمزنی رو رد کنم یا غمزنی رو تایید کنم. من مجتهد نیستم، غلطم میکنم فتوا بدم، به من ربطی نداره. منم مثل شما مقلدم، من نمیخوام غمزنی رو رد کنم، نمیخوام غمزنی رو تایید کنم. تو عمرم تا حالا نه غمه زدم نه تو مراسم غمه زنی بودم. اما من یه سوال دارم، آیا فکر نباید بکنیم که نکنه یه مقداری ما باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم؟ اسم سنی رو که ما تو اینترنت میزنیم میدونی چی میاد بالا؟ بنویسی خودتون امتحان کنی، به تو اینترنت میرسید سنی، مسجد الحرام میاد بالا، نماز جماعت چند صد هزار نفره، حذیفی خدا لعنتش کنه پیش نماز مسجد الحرام یا یکی دیگه، چه صدایی وقت داره حمد و سوره میخونه یا داره دعا میخونه و تمام ملت دارن بگو گریه میکنن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه شکوه سنی ها رو میبینه، عظمت سنی ها رو، معنویت و عرفان اونها رو. وقتی اسم شیعه میاد، بله بچه شیرخوره دارن تو سرک میزنن، بعد کنارش وهابی اومدن کار کردن که حیوان بچه شو داره ماچ میکنه، اینا دارن بله همه خونی فلان. ببین من نمیخوام رد کنم، یه وقت کسی امروز نگه فلانی بر الیه غم زنی حرف زده، من غلط بکنم، من اصلا کاری ندارم با این حرفا، فقط من دغدغم اینه چطور میشد اسم علی که میومد ما به یاد خطبه بی نقطه علی میافتادیم. شما خطبه 6-7 صفحه‌ای از تعلیه ببینید، بعد بسم الله الرحمن الرحیمش که 3 تا نقطه داره، 5-6 تا نقطه داره، تمام این خطبه کلماتی که یه نقطه توش نیست. خطبه دارد حضرت علی بعد بسم الله الرحمن الرحیمش 7-8 صفحه است، الف نداره، خطبه بی الف است. شما کمتر کلمه این رو عرب پیدا میکنید که توش الف، بله به قول دکتر ولف آلمانی یه جمله ای داره خیلی جالبه، میگه من روز قیامت مسیحیم، روز قیامت تو دادگاه الهی شکایت میکنم از دست اون کسایی که 25 سال به جای این که قلم دست علی بدن بیل دست علی دادن. علی چاکن نبود، علی مقنی نبود، علی که درخت بکار و نمیدونم کشاورز نبود. میگه علی رو خدا خلق کرده بود که بیاد درخت نخل بکاره، خورما عمل بیاره و خورما بفروش. حضرت علی رو خدا خلق کرده بود آدم درست کنه، سلمان تربیت کنه، خورما فروشه رو بکنه میسم، بز چرونه رو بکنه ابوذر، انسان درست کنه، جامعه درست کنه. علی که میگه سلونی قبلا تفقدونی، علی که واضح علم صرف، علم نحو، علی که طرق آسمان بهتر میداند طرق زمین، علی که باب الله، علم الله، فهم الله. چرا باید تمامیت شناخت ما به علی خلاصه بشود به یک بگو شمشیر، به یه شمشیر؟ عکس حضرت علی رو چاپ بکنن یه شمشیر بزنم رو پاش، علی یعنی همین، علی همینه. استفاده نکردیم. نهج البلاغه علی با 20% ترجمه درستش یه دکتر جراح تو کانادا رو شیعه و شیفته علی میکنه، و ما توی این مملکت امام زمانمون جوونهامون رو بعض وقتا من دیدم و شنیدم میرن دین عوض میکنن، شیطون پرست میشن، فحش میدن به اهل بیت، نمیشناسن، کسی هم کار نکرده، توضیح نداده، خودش هم نرفته. من یه چیزی میخوام بگم، به خودتون نگیرید، من شما رو نمیگم، ملت ایران ملت بزرگی هن، پای انقلاب بودید، پای جنگ بودید، پای همه مشکلات این مملکت نظام ایستادید، تو اوج گرانی ها، تو اوج این شیطنت های درونی و بیرونی، تا دیدی توهین میشه به رهبر انقلاب، نه دی رو آفریدید، وسط اومدید، دفاع کردید از ولایت، دم همتونم گرم. باور بفرمایید ما برای جوان ها و بچه هامون فرهنگ امیرالمومنین کار نکردیم، علی رو نمیشناسیم. ما 1/100 اون چرا که باید از مولا بدانیم به قرآن نمیدانیم. من میترسم اگر ما هم زمان حضرت علی بودیم، مسلمن از کسایی که رفتن جسارت به خانه علی کردن نبودیم، مسلم، چون ما حلال زاده ایم، شیر پاک خورده ایم. اما همه مردم مدینه که حرام زاده نبودن، اما شاید احتمال داشته باشه جز کسانی می بودیم که از دور وایسادیم و نگاه کردیم و بله با به من چه گفتنمون و با بی تفاوتیمون کمک می کردیم به دشمن. بینی فکری بکنید همین الان هر کی می خواد ببینه دیروز چی کاره بوده، سالی که نکوست بگو ابهارت، همین الان چه قدمی با برای حجت ابن الحسن برداشتیم، چه گلی الان سر مهدی ریختیم که اگه دیروز بودیم سر امام حسین می ریختیم یا سر امیرالمومنین می ریختیم. کار نمی کنیم، کار نکردیم. یکی از دلایلی که علی تو خونه موند و سقیفه پیدا شد حیرانی مردم شد، تا پیغمبر دار دنیا رفت همه چی به هم ریخت، مثل این که ریسمونه یا نخ تسبیح چی بشه پاره بشه، همه دونه ها بگو پخش. ده دوازده نفر دور علی موندن، ده دوازده نفر همه رفتن، همه رفتن، همه ترسیدن، حتی از اقوام خود امیرالمومنین. من یه سوال از شما میکنم، خسته شدین ببخشید، بقیه شو فردش رو عرض میکنم، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، یه امشب به درد و دل گذشت درد و دل گذشت. نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، وقتی امیرالمومنین رو تناب انداخته بودن گردنشون و میبردنشون از خونه بیرون، فرمودن وا جعفرا وا حمزتا لا حمزت علی، حمزه‌ای برای من امروز نیست، جعفری برای من نیست. من یه سوال از شما میکنم، یه لحظه سکوت کنید رو سوال من فکر کنید، یه لحظه. اگر به جای عقیل و به جای عباس عموی پیغمبر و عمو حضرت علی، به جای همین دو نفر فقط، اگر به جای عقیل و به جای عباس جعفر طیار و حمزه سیدالشهدا بود، آیا اتفاق می افتاد فاطمه بین در و دیوار قرار بگیره؟ به خدا اینجوری نمیشه. خود حضرت زهرا وقتی گریه میکرد بالا سر قبر پیغمبر میگفت بابا یا ابتا، علی رو با تناب کشوندنش گریه میکرد، میرفت سر قبر شهدای احد میگفت عمو جان حمزه، حمزه اگر تو بودی سیلی به من کسی نمیزد، گوشوارم شکسته نمیشد، علی اینجوری به غربت و مظلومیت کشیده نمیشد. اجازه بدید من حال و هوای بعد مرگ پیغمبر از فاطمه براتون بخوانم و از امیرالمومنین گریه کنید. حضرت علی فبود نفسی علا زفراتها محبوس، یا لیتها خرجت مع الزفرات. ای کاش همین که نفسم بالا می اومد جان علی هم تموم می شد. لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافتون انت طول حیاتی. حبیب خدا دیگه بعد تو خیری نمونده، حرمتی دیگه نمونده، گریه می کنم از ترس این که مبادا عمرم طولانی باشه. یا حضرت زهرا می اومد کنار قبر پدرشون گریه می کرد از اشتد شوقی زرت و قبرکم باکی یا انو و اشکو لا اراکم مجاوبی بابا یا رسول الله هر وقت علاقه و اشتیاقم به شما زیاد بشه میام کنار قبرت میشینه گریه میکنم کنار تربتت نوگ سرایی میکنم شکوه میکنم اینقدر بابا بابا میگم تا جوابمو بدی فیا یا ساکن القبر یا یا علمتن البکایا و ذکر و جنسانی جمیع المصائبی ای کسی که تو دل خاک مأوا گزیده ای گریه رو تو به من آموختی و یاد تو همه مصیبت ها و قصه های من رو به فراموشی میبرن فَإِنْ كُنْتَ نِيفَ تُرَابَ مُيَبَّايَا فَمَا كُنْتَ قَلْبَ الْهَذِينَ بِغَائِبِ اگه تو در کنار من در عالم خاک پنهان شده ای ولی تو از قلب محزون و غمگین من غائب و پنهان نخواهی بود بابا یادت آیه اومد دیگه کسی اسم پیغمبر و اسم کوچیک صدا نزنه همه باید بگن یا رسول الله تو هم بگو یا رسول الله و گریه کن پیغمبر وقتی اومد خدمت فاطمه یه سری به بی بی بزنه پیغمبر دید فاطمه صدا زد السلام علیک یا رسول الله صدای ناله پیغمبر بلند شد زهرا جان شما به من نگو یا رسول الله به من بابا بگو تا میگی یا ابتا قلبم آرام میشه تمام غصه از دلم خارج میشه بابا بی بی به امر پیغمبر عمل میکرد میگو یا ابتا یا رسول الله آماده یه جمله بگم همه بلند بلند گریه کنن یا رسول الله فاطمه شما رو صدا میکرد بابا آرام میشدی فهمیدی میخوام چی بگم ها چه حالی داشتی اون موقعی که بین در و دیوار صدا زد یا ابتا یا رسول الله یا بابا بیاد ببین محسنم و کشتن پهلو شکستن زن و مرد دستتون رو بلند کنید پنج مرتبه یا زهرا اللهم لعن بخونید اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك اللهم لعنهم جميعا بگو اللهم لعنهم جميعا نمیگی یا اللهم لعنهم جميعا عنهم جميعا. خدایا فرج امام زمان برسان، موانع ظهور برطرف کن، مقدمات فرج فراهم کن. امام عزیز، شهدا، گذشتگانمون، شهدای امنیت، جبهه مقاومت، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای 8 سال دفاع مقدس، مرزبانان شهیدمون، گذشتگانمون، پدر و مادرامون، با حضرت زهرا و امیر المومنین محشور بفرما. رهبر عزیزمون رو محافظت فرما. قلبها و دلهامون رو با هم مهربان تر گردان. منافقین در کشورمون رو رسوا کن. کسانی که جسمشون در این مملکت است اما روح و فکر و قلبشون با دشمن است، دستشون و مچشون رو باز کن، رسواترشون کن. مسئولینی که خدمتگزار به مردمن محافظت کن. مسئولینی که خائن به مملکتن ریشکن کن. مریضا، جانبازان، مجروحین، شیمیایی ها، مریضای مد نظر، ملتمس دعا، شفای عاجل عنایت بفرما. انقلابمونو به انقلاب حضرت مهدی متصل فرما. آبروی ملت و مملکت و نظام و اسلام و دین و حفظ کن. کسانی که در صدد آبرو ریزی نظام و مملکت و اسلامن، اگر قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکنشون کن. هممون از خواب غفلت بیدار کن. ما رو به زمان و زمان شناسی کمک کن. ما رو به ادای وظیفه و تکلیف تشویق کن، ترغیب کن، موفق بدار. شیرینی گناه کردن را از ما بگیر. اختلاسگرا و احتکارچیا و گرونفروشا و ظالمین و منافقین و دروغگوها و بله وهابیت و تروریست و داعش و آل سعود و آل خلیفه و آل ثانی و این ترامپ قمارباز هرزه و ام الفساد صهیونیست و ریشکن کن. شرشون رو به خودشون برگردان. باران رحمت رو بر این مملکت نازل کن. برکات رو بر سفرهای مردم نازل کن. اقتصاد مرده و به کما رفته این مملکت رو احیا کن. مسئولین خائن این مملکت رو رسوا و ریشکن کن. مسئولین خادم و ولایی و انقلابی و مفید و به درد بخور جامعه رو محافظت کن. هم فاتحه بخوانید هم صلوات و بلند خواهید.